کتاب باغ سبز عشق، داستان زندگی مولانا. نویسنده زهرا غریبیان لواسانی، گوینده سهیلا فخر. قسمت بیستم، شیخ برهان الدین ترمذی. آفتاب بامدادی خاک را گله به گله روشن کرده بود و ماه آماده رفتن بود تا پرندگان آسمان را عرصه جولانشان کنند. خانه های لارنده در نور صبحگاهی از خواب بیدار شده بود. عالم جوان ردای آبی رنگش را به خود پیچید. دستی بر ریش های ظریفش کشید. چشمش به کفش دوزکی افتاد که به سختی از ساقه گل اطلسی باغ بالا می رفت و در اندیشه فرو رفت. دو سال از رفتن پدر می گذشت. با این حال مولانا جلال الدین آن روز یک شنبه را به یاد آورد که در عزای بهاءالولد تمام قونیه گریست و تا 40 روز بعد از آن هم سلطان روم در مسجد آدینه صدقه می داد و فقرا را بر سر سفره می نشاند. سلطان دستور داد تا بر تربت شیخ بارگاهی زیبا بسازند. جنازه مرد خدا را در باغ خاص علاءالدین کیقباد به خاک سپردند و بر سنگ قبرش نام سلطان العلماء و مفتی شرق و غرب حک شد و اینها هیچ کدام آرزوی پدر نبود. از این رو همه آنچه که پدر دوست داشت و هر روز با خود زمزمه می کرد این گفته خود او در مسجد بلخ بود: ای عزیزان، رمز دیدار حور و جنات در بهشت برای کوته فکران و عوام است، وگرنه اصل دیدار دوست می باشد. و حالا پدر به دیدار یار رفته بود. صدای در مدرسه افکار مولانا را پاره کرد. چفت کلون را از پشت لت دیگر بیرون آورد. در چوبی 4 تاق باز شد. شاگرد مولانا عذرخواهی کرد که آن موقع صبح پیش از باز شدن در مدرسه به نزد او آمده و خبر داد که شیخ برهان الدین ترمذی به قونیه آمده و در جستجوی مولانا جلال الدین است و شاگرد رفت تا ساعتی دیگر با باز شدن مدرسه به آنجا بیاید. جویبار به آرامی درون آب نمای مدرسه فرو می ریخت و شتابی در پر کردن حوض آبی نداشت. نوای نیلبک کودکی از کوچه به گوش می رسید و آوازی که می خواند. باد با صدای او بازی می کرد و کودک غرق در بازی باد و لبش زیر لب ترانه ای را که همه پسر بچه های لارنده از حفظ داشتند می خواند. مولانا با سرعت به داخل مدرسه برگشت. چند کتاب مقدار اندکی آبونان برداشت و به راه افتاد. دلش می‌خواست هرچه زودتر استادش شیخ برهان محقق را ببیند. حتم داشت که پدر او را به نزد او فرستاده است. نیمه شب از راه رسیده بود که به قونیه رسید. اول از همه گل‌های داوودی پرچین باغ به ملاقات چشمانش آمدند. زمان چه زود می گذرد. حالا 3 سال می شد که این خانه را برای تحصیل ترک کرده بود و گاهی به آن بازگشته بود. دقل باب کرد. کرامانا خاتون دایه چاق و مهربان پسرانش در را به رویش گشود. زن محسن با دیدن مولانا لپایش گل انداخت. به سرعت دستانش را با دامن لباسش خوش کرد و با خوشحالی او را همراهی کرد و تا 8 خانه یک ریز از پسران مولانا که چنین و چنان شده اند گفت و گفت. اهل خانه در خواب بودند. جز گوهر خاتون که صدای آشنای شوهرش او را از خواب پرانده بود و به استقبال او آمده بود و با صدای آهسته طوری که دیگران متوجه نشوند با شوهر جوانش صحبت می کرد. زن صبور که هیچ چیز زندگیش به زنان دیگر نمی ماند، با دیدن خداوندگار نه از نبودن او در این مدت گله کرد و نه از پسرانش شکایت کرد که به زودی به سن بلوغ می رسیدند و مایه درد سر می شدند. برای او بودن در کنار مولانا و همسری او خود افتخار بزرگی بود. مولانا دانه خرما و ظرف شیری را که زن برایش آورده بود با مهربانی از دستش گرفت و پرسید: سید برهان الدین کجاست؟ زن که چشم از مردش بر نمی داشت گفت: غروب بود که از راه رسید و هرچه اصرار کردیم خودش خواست که در مدرسه اقامت کند. برایش شام فرستادم. مولانا برخاست و گوهر خاتون نگران گفت: صبح را که از شما نگرفته اند، قدری استراحت کنید، تازه از راه رسیده اید. مولانا دست همسرش را به نوازش در دست گرفت. زود می آیم، وقت تنگ است و دریا در نزدیکی من است. باغ را دور زد. بوی گردوهای نارس عطر دلپذیری در هوا پخش کرده بود. مدرسه پشت درختان گردو بود. وارد مدرسه شد که ایوانهای مسقف محرابی داشت. سید از شبستان با شنیدن صدای پای مولانا بیرون آمد. جلال الدین جوان با دیدن سید برهان الدین پدر را دوباره روبرویش می دید. حالا ریش های شیخ برهان محقق سفید شده بود و قدش کمی خمیده. اما بعد این همه سال بوی بلخ از لباسهایش نرفته بود. پیرمرد که ریشهایش را با وسواس شانه کرده بود و عبای سفیدش گویی هیچ وقت خاکی بر آن ننشسته بود، شاگرد سابقش را که حالا جوانی برنا شده بود در آغوش کشید و گریست: فرزندم، شیخ بهاءالولد کجاست؟ چند سالی است که در جستجوی شما هستم. بالاخره نشانیتان را در قونیه یافتم. اما صد حیف، حالا که پیداتان کرده ام، بزرگی چون او را از دست داده ام. به حق که شیخ بهاءالولد آخرین ولی خدا در روی زمین بود. چشمان آرام برهان الدین محقق به یک باره با چشمان جوان و پرشور جلال الدین تلاقی کرد. آن دو چشم جوان عجیب به چشمان مولانا بهاءالولد شبیه بود. برقی در آن بود که دل سید را روشن کرد. دست بر شانه محمد جلال الدین گذاشت. تو را از کودکی دوست داشتم و اکنون بیشتر، نه برای آن که فرزند بهاءالولد بزرگی و نه برای آن که مجالس درس تو از ازدحام مردم پر است و یا به خاطر آن که سرشار از استعداد عظیم فکری هستی که در خور نام چنان پدری باشد، بلکه جلال الدین در وجود تو نوری بسیار بزرگ اما پنهان می‌بینم و این نور ظاهر نشود مگر به مجاهده. هرچه پوست غلیظ‌تر باشد مغز ضعیف‌تر و مخفی‌تر است. آن پوست تنگ‌تر و ضعیف‌تر نشود مگر به مجاهده نفس. فرزندم، از هر چیز گریختن آسان است و از نفس خود گریختن سخت دشوار است. تا نیست نگردی و نمیرانی خود را و نفس خود را، از بلای خود نرهی. صدای برهان الدین گویی از میان نوشته های پدر می آمد. از عالم مکاشفه و مشاهده‌ای که پدر نیز در خلوتهایش گذرانده بود. خواهش جان مولانا نیز از استاد رفتن به خلوت درون بود. غرق شدن در نام الله و جدا شدن از تمامی تعلقات قبل از مرگ. می خواست رها و آزاد شود از تمامی بندهایی که به خود بسته بود. چقدر دوست داشت با من حقیقی خود روبرو شود. سید برهان الدین دستش را به آرامی و نوازش زیر چانه جوان گذاشت و سر او را که تا سینه خم شده بود بالا آورد. حالا استاد نیاز داشت که سرش را بالا بگیرد و در چشمان جلال الدین بنگرد و اون وقت گفت: ای جان و نور دیدم، اگرچه در این سالها در آموختن علوم رنج ها برده ای و در آن انگوش نما شده ای، اما بدان که ورای این علوم ظاهر علمی دیگر است که این قشر آن است و کلید آن علوم را پدرت به من داده است. جلال الدین محمد به صورت مهربان واعظ سرشناس قیصریه فقط نگاه کرد. آن چشمان نافذ به استاد گفت: آماده ام تا هم نفس تو تا مرتبه فنا سفر کنم. می خواهم آنقدر روحم را صیقل دهی تا صدای بالهای جبرئیل را بشنوم. من آماده ام برای رنج دیدن و آن وقت رفتن و رفتن تا رسیدن.